أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درس اصول بخش براءت صفحه 319. رسیدیم به فإن قلت دوم. در إن قلت اول و جوابی که شیخ به إن قلت اول داد، گفتیم که شیخ می‌فرماید که اوامر شرعیه سه جورن، یا ارشادی صرفن یا مولوی صرفن، یا دو جنبه دارن، هم جنبه ارشادیت هم جنبه مولویت. اگر اوامر شرعی دارای دو جنبه باشه، اونجا می توانیم احتیاط کنیم. چرا؟ چون جنبه ارشادیت داره و ارشاد میکنه ما رو به تحصیل اون مصلحت ملزمه ای که در اون مأمور به هست. و ما اگر شک کنیم که آیا این مأمور به ما 10 جزء است یا 11 جزء، اون وقتی که شک میکنیم که آیا اون جزء 11 هم باید انجام بشه تا اون مصلحت ملزمه رو به دست بیاریم یا نه. پس در نتیجه اونجا عقل به ما حکم میکنه که لازمه که احتیاط کنید تا یقین کنید که اون مصلحت ملزمه رو چیکار میکنید به دست میارید. بعد شیخ گفتش که چون مانحنفی از این قسم نیست، یعنی از این قسم از اون اوامر شرعی نیست که دو جنبه داشته باشه، یه جنبه مولویت یه جنبه ارشادیت، بلکه مانحنفی در مورد اوامر شرعی است که مولویت صرف دارن، پس در نتیجه چنین اشکالی وارد نمیشه. اما تو انقلت دوم مستشکل میاد میگه بلکه همه اوامر شرعیه این گونن که چی دارن؟ که عموما دارای دو تا جنبه هستن. این عقیده امامیه است که اوامر شرعیه عموما دارای دو جنبه است. مثل چی؟ مثلا اقیم الصلاه وقتی میگیم یه جنبه مولویت داره که از حیث موافقت اون ثواب و از حیث مخالفت با اون عقاب آور هست. یه جنبه ارشادیت هم داره که چی کار میکنه؟ ارشاد میکنه ما رو به تحصیل اون مصلحت ملزمهی که در صلات وجود داره. چطور؟ چون ما میگیم که امامیه میگن اوامر شرعیه مبتنی بر یک سلسله مصالح ملزمه است که در اون مأمور به وجود داره. درست شد؟ یعنی اگر مولا امر میکنه به صلات، حتما تو این صلات یک مصلحتی وجود دارد که هدف اصلی اون مولای ما از این اوامر شرعیه این است که چیکار کنه که اون عبد اون نماز رو انجام بده، اون صلات رو انجام بده، تا به چی برسه؟ به اون مصلحت ملزمه دست پیدا کنه. حالا اون مصلحت ملزمه یا حقیقتا اون مأمور بهه، درست شد؟ و حقیقتا اون عنوان هست و مولا حقیقتا به اون امر کرده، اما در ظاهر فعلا به چیه؟ به نماز امر کرده. چرا؟ چون نماز اون صلات سبب هست تا به چی برسیم؟ به اون مصلحت برسیم. مأمور به حقیقی مولا، درست شد؟ اون چیزی که حقیقتا امر مولا بهش تعلق گرفته اون مصلحت بود، اما چون صلات سبب رسیدن به این مصلحت بود، مولا چیکار کرد؟ اون سبب رو ذکر کرد و مسبب رو اراده کرد. درست شد؟ اون مصلحت رو اراده کرد. یا نه، این مصلحت ملزمه، درست شد؟ این خودش حقیقتا مأمور به نیست، بلکه غرض از مأمور به است. یعنی حقیقتا مأمور به و اون چیزی که امر مولا بهش تعلق گرفته همون صلاته، اما خب این صلات از این امر مولا به این صلات یک غرضی وجود داشته، یک علت غایی داشته این مأمور به ما. علت غایی چی بوده؟ علت غایی این امر به این نماز چی بوده؟ این بوده که ما به اون مصلحت نیل پیدا کنیم، دست پیدا کنیم. درست شد؟ پس در نتیجه به عبارت دیگر اینجوری میشه که بگیم وقتی امام معصوم میاد امر میکنه ما رو به یک نمازی که مرکب از چند تا جز هست، درست شد؟ اینجا یه جنبه مولویت داره که وظیفه من بنده است که در مورد مولای خودم بیام چیکار کنم، نسبت به این امر مولای خودم اطاعت داشته باشم، امرش رو اطاعت کنم و نماز رو بخونم. تو این جنبه مولویت هدف اطاعت مولاست. پس در نتیجه این جمعش میشه چی؟ در این جمع امر مولا میشه یک امر مولوی. حالا که تو این جنبه امر مولا میشه امر مولوی، اگر من بنده شک کنم که آیا فلان جز هم در نماز دخیل هست یا نه، اینجا چیکار میکنم؟ میتونم قوه عقاب بلا بیان جاری کنم و نسبت به اون جز مشکوک چیکار کنم؟ حرکتی انجام ندم و اون جز مشکوک رو انجام ندم. اما یه وقت هم هست میگم چی؟ علاوه بر این که این امر به نماز یک جنبه مولوی داشت، یک جنبه ارشادی هم داشت. وقتی امام معصوم به من امر کرد که نماز رو بخون، نمازی که مرکب از چند جز هست، در واقع هدفش چی بوده؟ غرض این بوده که از اون امر مولا، غرض این بوده که من برسم به یک چی؟ به یک مصلحتی. درست شد؟ مثل امر طبیب به بیمارش. وقتی طبیب امر میکنه به بیمار که مثلا فلان معجون رو تهیه کن، درست شد؟ غرض چیه؟ غرض اینه که نجات پیدا کنه اون بیمار از بیماریش. یه مصلحتی تو اون معجون هست که با اون مصلحت چیکار میکنه؟ با اون منفعتی که تو اون معجون هست به یک مصلحتی میرسه، نجات پیدا کردن از بیماری. خب اینجا هم همینه. مولا اومده گفته نماز بخون، تا به چی برسی؟ به مصلحت نماز برسی. اینجا حالا اگر من شک کردم که آیا فلان جزء نماز هست یا نه، اینجا باید چیکار کنم؟ باید احتیاط کنم. چرا؟ چون شک میکنم که آیا اگر این جزء رو انجام بدم بت اون مصلحت میرسم یا انجام ندم به اون مصلحت میرسم. اینجا به عقل به من میگه احتیاط کن، جزء 11 رو هم انجام بده و در نتیجه چیکار کن؟ به اون مصلحت نماز دست پیدا کن. درست شد؟ در واقع نظر مشهور عدلیه و امامیه این هست که اوامر شرعیه تابع مصالح خفیه است و هیچ شک از این اوامر شرعیه بی غرض نیست. غرضی تو اینها هست. غرضش اینه که ما به یک مصلحت هایی برسیم، به اون مصالح خفیه برسیم. خب حالا که من بنده، من عبد اراده میکنم که یک مأمورم به مثل نماز رو اتیان کنم، شک میکنم که آیا فلان جز به عنوان جز نماز باید انجامش بدم یا ندم. چرا؟ چون اگر شک میکنم که آیا این جزء رو اگر انجام بدم مصلحتی رو که خداوند متعال در این نماز قرار داده بهش میرسم یا اگر انجام ندم بهش میرسم. پس اینجا باید چیکار کنم؟ اینجا باید من احتیاط کنم تا و اون جزء مشکوک رو انجام بدم تا یقین کنم که حتما به اون مصلحت رسیدم. به همین خاطره که میگن واجبات شرعیه الطافی هستن در واجبات عقلیه. یعنی چی؟ یعنی این واجبات شرعیه، این اوامر شرعیه، اون چیزایی رو که شارع واجب کرده در واقع معرفی میکنه واجبات عقلیه رو، معرفی میکنه واجبات عقلیه رو، یا ما رو نزدیک میکنه به واجبات عقلیه. در واقع چیکار میکنه؟ عقل کاملا به صورت کلی حکم میکنه که اگر یک مصلحت ملزمه ای هست، اون مصلحت ملزمه وقتی باشد عقل میگه که چی؟ باید اینجا حتما اون مصلحت ملزمه رو انجام بدی. درست شد؟ و اگر مصلحت لازم الاحتراضی هم باشه، عقل میگه حتما بعد اون از مفسده رو چیکار کنی؟ کنار بذاری، ازش خودداری کنی. خب این کبراشه، کبرای قیاسه. اما صغرای قیاس، بعضی موقع عقل اون صغرای قیاس رو هم پیدا میکنه، بعضی موقع پیدا نمیکنه. مثلا در مورد ظلم عقل میتونه تشخیص بده که ظلم چی داره؟ مفسده ملزمه داره. بعد میگه چی؟ دفع مفسده ملزمه چیه؟ عقلا واجبه. پس در نتیجه دفع ظلم عقلا واجبه. اینجا عقل چیکار کرد؟ مفسده ظلم خودش پیدا کرد. اینجا دیگه نیاز به شرع نداشت. در مورد عقل، عدل، عدل، عقل ما میدونه که عدل مفسد مصلحت ملزمه داره. درست شد؟ بعد میگه انجام مصلحت، رسیدن به مصلحت ملزمه عقلا چیه؟ واجبه. پس در نتیجه رسیدن به اون عدل چیه؟ عقلا واجبه و اتیان اون عدل عقلا واجب هست. اینو عقل چیکار میکنه؟ خودش درد میکنه. چرا؟ چون مفسده ظلم و مفسده عقل عدل رو کاملا درک میکنه. اما بعضی چیزها رو عقل ما نمیتونه مصلحت و مفسدهشون رو درک کنه. اینکه آیا نماز با این کیفیت خاص خونده بشه مفسده داره یا مصلحت داره، اینو عقل درک نمیکنه. اینجا بعد چی بیاد؟ شرع بیاد کمک کنه. حالا که شرع میاد کمک کنه، در واقع یک لطفی است. این واجبات شرعی در واقع الطافی است در واجبات عقلیه. درست شد؟ در واقع این واجبات شرعی ما میاد کمک میکنه به واجبات عقلی ما. واجبات عقلی ما چی بود؟ عقل میدونست که مفسده ملزمه رو باید بذاره کنار، مصلحت ملزمه رو حتما باید چیکار کنه؟ بهش دست پیدا کنه. میاد شرع چیکار میکنه؟ میگه این نماز مصلحت ملزمه داره. پس درنچه اومد به عقل کمک کرد. حالا که اومد مقدمه اول صغراشو درست کرد، این واجبات شرعیه، اومد گفت نماز مصلحت ملزمه دارد، اون وقت عقل مقدمه دوم خودش انجام میده. میگه رسیدن به مصلحت ملزمه چیه؟ عقلا واجب است. پس درنچه انجام نماز با این کیفیت خاص عقلا واجبه. درست شد؟ پس اینجا ما میگیم که حرف این شد، چون اینجا اوامر شرعیه دو جنبه دارن، درست شد؟ جنبه ارشادیش هم اینه که ما به اون مصلحت ملزمه برسیم و این اوامر شرعیه در واقع میان کمک میکنن، الطافی هستن که نشون بدن که این نماز با این کیفیت خاص به اون مصلحت ملزمه ما رو میرسونه. درست شد؟ پس اینجا باید احتیاط کنیم. وقتی مولا میگه اقیم الصلاه، حالا شک میکنم آیا نماز 11 جزئی من رو به اون مصلحت ملزمه میرسونه یا نماز 10 جزئی؟ درست شد؟ دیگه نماز اون جز 11 هم نیاز نیست. اینجا که شک میکنم میگم حتما بعد اون جز 11 هم رو انجام بدم تا یقین کنم که به اون مصلحت ملزمه میرسم. این همه اشکال بود. اما فعلا تطبیق رو انجام بدیم، بعد برسیم به جواب اشکالی که شیخ مطرح میکنه. فإن قلت الأوامر الشرعية كلها من هذا القبيل، اگر تو بگی که اوامر شرعی همشون از این قبیل است. یعنی چی از این قبیل است؟ یعنی از این قبیل نیست که دو جنبه دارد، یه جنبه مولویت، یه جنبه چی داره؟ ارشادیه داره. و در واقع همشون چی هن؟ همشون در درونشون مصالح خفیه وجود داره. اینجا چیکار میکنیم؟ لابتناعها علی مصالح فی المأمور به، به خاطر ابتناع این اوامر شرعیه بر مصالحی در چی؟ در مأمور به. یعنی اوامر شرعیه همشون یک مصلحتی در مأمور بهشون هست. فالمصلحت فیها اما من قبیل العنوان فل مأمور به او من قبیل القرض، و این مصلحت هم در این اوامر شرعیه درست شد یا از قبیل عنوان است در مأمور به، یعنی واقعا همین مصلحت حقیقتا مأمور به ماست، او من قبیل القرض، یا نه این مصلحت خودش مأمور به حقیقی ما نیست، بلکه این مصلحت غرض و قایت اون مصلحت ما چی اون مامورون به ماست. حقیقتا نماز مامورون به است، اما این نمازی که مامورون به ماست غرضش چیه؟ چرا این مامورون به شده این نماز؟ چرا به این نماز امر شده؟ غرض از این امر به نماز چی بوده؟ غرضش این بوده که به اون مصلحت برسیم. و به تقریر آخر، حالا اگر ما بخوایم این انقلت رو یه جور دیگه تقریرش کنیم اینجوری میشه: المشهور بین الادلیه، اون چیزی که مشهور از بین ادلیه چیه؟ ان الواجبات شرعیته، همانا واجبات شرعیه، انما وجبت این از سجدی نیست که واجب میشوند، لکونه ها التافن فلواجبات العقلیه، این واجبات شرعیه برای این واجب شدن که التافی هستن در واجبات عقلیه. یعنی چی التافی هستن در واجبات عقلیه؟ یعنی عقل میگوید که مصلحت ملزمه را واجب است که شما چیکار کنی؟ اتیانش کنی، واجب است که بری دنبالش و اون رو به دست بیاری. خب حالا این مصلحت ملزمه رو کی میخواد به ما کمک کنه که چی مصلحت ملزمه داره؟ این واجبات شرعیه. پس در نتیجه اینا لطف هستن، اینها مقرف هستن. اصلا قاعده لطف یعنی همین. قاعده لطف یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که بنده را به اطاعت نزدیک میکند، به مصلحت نزدیک میکند. درست یاد فلطفو. پس این لطف، این واجبات شرعیه که شدن الطاف در واجبات عقلیه، پس این لطف اما هو المأمور به، حقیقتا این لطف یا خودش واقعا و حقیقتا مأمور به است، او غرضا للآمر، یا نه غرضی است برای آمر این لطفه. فیجب تحصیل العلم به حصول اللطف، پس واجب است که ما تحصیل علم کنیم به حاصل شدن این لطف. یعنی باید جوری عمل رو انجام بدیم که یقین کنیم که این لطف و این مصلحت حتما چی شده؟ حاصل شده. ولا یحصل الا به اتیان کل ما شک فی مدخلیته، و این علم به حصول لطف حاصل نمی شود مگر به وسیله اتیان و انجام دادن همه آن چیزهایی که شک در مدخلیتشون داریم، شک در جزئیتشون داریم. شک میکنم که آیا این جزء 11 هم جزء نماز هست یا نه، تا در نتیجه اگر جزء نماز هست چی بشه؟ باعث بشه که من اون مصلحت نماز رو تحصیل کنم یا نه جزء نماز نیست. اینجا چیکار میکنم؟ به من میگن که تو باید حتما اون جزء 11 هم رو هم که شک داره که آیا جزء نماز هست و مدخلیت داره در تحصیل اون لطف، اون رو جزء 11 هم رو هم باید انجام بدی تا یقین کنی که به وسیله انجام دادن این جزء 11 هم حتما اون مصلحت و لطف رو چیکار کردی؟ تحصیل کردی. اون مصلحت و لطف حتما چی شده؟ حاصل شده. اما جوابی که شیخ انصاری میده به این اشکال این هست که میفرماید این بحث مسئله براءت و احتیاط مبتنی بر این است که حتما ما قائل بشیم که اوامر شرعیه و مأمورون به ما چیه دارای مصلحت باشه. نه خیر، حتی بنابر نظر اشاعره هم ما میتونیم بگیم که چی؟ ما میتونیم بگیم این مسئله احتیاط و براءت چی میشه؟ جاری میشه. خب اشاعره نظرشون چیه؟ اشاعره نظرشون این هست که میگن اوامر و نواهی خدا تابع میل و اراده خود خداست و هیچ قانونی بر اوامر و نواهی الهی حاکم نیست. اینکه شما خدا رو مجبور کنی بگی حتما باید خدا چیکار کنه؟ امر به عدل کنه و نهی از ظلم کنه. نه خیر، چنین چیزی نیست. خدا به هر چیزی که بخواد امر میکنه و به هر چیزی هم که بخواد چیکار میکنه؟ نهی میکنه. و هر وقت هم بخواد این امر و نهیش رو میتونه چیکار کنه؟ عوض کنه. در واقع میخوایم بگیم که اوامر و نواهی الهی دائر مدار مصالح و مفاسد نیست. درست شد؟ پس در واقع حسن و قبح یا مصلحت و مفسده تابع امر و نهی خداست، نه اینکه امر و نهی خدا تابع حسن و قبح و مصلحت و مفسده باشه. درست شد؟ پس یعنی چی؟ یعنی به هر چیزی که خدا امر کنه به دنبالش چی میشه؟ مصلحت میاد. مصلحت ازش چی میشه؟ انتزاع میشه. و به هر چیزی که نهی کنه ازش چی میشه؟ مفسده انتزاع میشه. اینجوریه که اول مصلحتی باشه خدا بگیم که حتما باید چیکار کنه، به این مصلحت امر کنه. مفسده ای باشه خدا حتما به اون مفسده چیکار کنه؟ نهی کنه. نه خیر. ما میخوایم بگیم که اوامر الهی تابع مصلحت و مفسده نیست، بلکه مصالح و مفاسد تابع امر و نهی خداست. و در واقع میخوایم بگیم حسن و قبح افعال ذاتی افعال نیست. این حسن و قبح از چی به دست میاد؟ از اوامر و نواهی الهی تازه به دست میاد. خب بنابراین نظر اشاعره ما میگیم که چی؟ میگیم حتی توی این مورد هم این بحث احتیاط و برائت میتونه چی بشه؟ جاری بشه. حالا که اینجور شد، ما آمدیم گفتیم اشاعره منکر حسن و قبح ذاتی افعال هستن و وقتی حسن و قبحی برای افعال در نظر نمیگیرن، مصلحت و مفسده برای افعال در نظر نمیگیرن، منکر غرض و مصلحت در افعال الهی هستن، درست شد؟ یعنی همون اوامر الهی، در این صورت دیگه اصلا بحث احتیاط مطرح نمیشه. چرا احتیاط بحث احتیاط دیگه مطرح نمیشه؟ به خاطر اینکه بر مبنای اشاعره دیگه اصلا شک در محصل غرض معنا نداره. که شما بگید غرض از این مأمورم به که خدا بهش امر کرده، غرضش رسیدن به فلان مصلحت بوده، میگیم اصلا مصلحتی تو مأمورم به خدا نیست. درست شد؟ تا در نتیجه شما با انجام اون مأمورم به اون چی برسی؟ به اون مصلحت و اون غرض برسی. دیگه اینجا شک در محصل غرض پیدا نمیشه، چون اصلا غرضی وجود نداره، مصلحتی وجود نداره تا ما بیایم چیکار کنیم؟ شک در محصل اون غرض و مصلحت پیدا کنیم. چون غرضی وجود نداره پس درجه سالبه به انتفاع موضوعه. حالا که غرضی وجود نداره، شک در محصل غرض هم پیدا نخواهد شد. پس اینجا دیگه احتیاط معنا پیدا نمی کنه. یعنی اگر من شک کردم که نماز 10 جزء یا 11 جزء، درست شد؟ اینجا دیگه شک پیدا نمی شود که آیا اون جزء 11 محصل غرض هست یا نه. چرا؟ چون اصلا غرضی نیست که تا شک کنم که این جزء 11 محصل غرض هست یا نه خیر. درست شد؟ این نظر اشاعر. میگیم حتی بر مبنای بعضی از امامیه و ادعیه هم دوباره چیه؟ میگیم که بحث احتیاط دیگه مطرح نمیشه. چون بعضی از ادعیه میان چی میگن؟ میگن درسته که اوامر شرعی مصلحت و غرض دارن، اما اینجوری نیست که حتما اون مصلحت و غرض به چی تعلق گرفته باشه؟ در خود اون عمل و مأمورون به باشه. نه خیر، بعضی موقع مصلحت و غرض در خود امر آمر هست. مثل همون امری که خدا نسبت به حضرت ابراهیم داشت، خدا امتحانن دستور داد و امر کرد که حضرت ابراهیم فرزندش رو ذبح کنه. این امر به حضرت ابراهیم در ذبح فرزندش، این امر یک امر امتحانی است. مصلحت هم در کجاست؟ در خود اون امر است، نه در ذبح شدن حضرت اسماعیل. درست شد؟ پس اینجا هدف چی بوده؟ مصلحت در خود امر عامر بوده و مصلحت هم چی بوده؟ این بوده که روحیه انقیاد رو نشون بده. این که نشون بده که حضرت ابراهیم چقدر منقاد است. آیا انقیاد دارد نسبت به اوامر الهی یا نه؟ حالا که این مأمورم به من هیچ غرض و مصلحتی نداره، بلکه اون غرض و مصلحت در خود امر عامر هست، پس در نتیجه شک در این که این جزء 11 هم جزء مأمورم به هست یا نه، دیگه باعث نمی شود که شک کنم در چی؟ در محصل غرض. چون اصلا غرضی در مأمورم به وجود نداره تا من چیکار کنم؟ شک کنم که آیا این جزء 11 هم محصل اون غرض هست یا نیست. درست شد؟ پس این هم مورد دوم. یعنی شیخ انصاری می فرماید که این بحث در براءت و احتیاط حتی در اون متناسب با مبنای برخی از امامیه مثل صاحب فصول هم که قائل هستند که مصلحت در امر آمر هست بعضی موقع، نه در مأمورون به، در اینجا هم مطرح میشه و تو اینجا اصلا احتیاط لازم نمیاد. چرا؟ چون غرضی برای مأمورون به وجود نداره. اما در مورد خود نظر مشهور امامیه که مستشکلم زیاد روی این تکیه کرده، مشهور امامیه چی گفتن؟ گفتن امر مولا اوامر شرعیه چی دارن؟ دو تا جنبه دارن، یه جنبه مولویت دارن، یه جنبه چی دارن؟ ارشادی دارن. درست شد؟ میگیم اینجا هم بازم اشکال شما وارد نمیشه. چرا وارد نمیشه؟ به خاطر اینکه در ما نحن فی جنبه ارشادیت این اوامر شرعیه مقدور مکلف نیست. حالا که جنبه ارشادیش مقدور مکلف نیست، پس باید به همون جنبه مولویتش فقط چیکار کنه؟ عمل کنه. جنبه ارشادی چی بود؟ این بود که اون مصلحت ملزمه رو بیاد چیکار کنه؟ به دست بیاره. خب میگیم آقا چرا میگه این جنبه ارشادیش مقدور مکلف نیست؟ میگیم به خاطر این که این مأمورون به ما اگر میخواد باعث بشه که به اون مصلحت مکلف برسه، این باید چی باشه؟ دارای دو تا خصوصیت باشه. مثلا اگر من نماز رو دارم انجام میدم، این نماز باید دو تا خصوصیت داشته باشه. یکی این که به قصد امتثال امر انجام بشه، درست شد؟ وگرنه صحیح نیست. در نتیجه هیچ اثری بر اون نماز مترتب نمیشه. یعنی اگر من نماز رو با نیت قصد امتثال امر انجام ندم، این نماز هیچ اثری نداره، نه نورانیت میاره، نه ثوابی داره، نه ارتقای درجه ای داره، چون نماز بدون روح که معنا نداره. پیکر این که دلا راست بشه کسی، این که نماز حساب نمیشه. باید نیت کنه که دارم نماز میخونم و برای امتثال امر مولا هم دارم نماز میخونم. دومین خصوصیتش اینه که باید با قصد وجه انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه جزئی واجبه، اونو به قصد وجوب انجام بده. اگر یه جزئی مستحبه، اونو به قصد استحباب انجام بده. درست شد؟ پس حالا چون نزد مشهور قدما قصد وجه هم در صحت عمل و ترتب ثواب معتبره، پس باید چیکار کنیم؟ قصد وجه هم داشته باشه. درست شد؟ پس یکی قصد امتثال امر، دومی هم قصد وجه، تا اون مصلحته چی بشه؟ به دست بیاد. حالا این قصد وجه هم درست شد میتونه اجمالی باشه، یه صورت اجمالی، یه قصد وجه هم چی داریم؟ تفصیلی داریم. کدومشون معتبره؟ میگیم قصد وجه تفصیلی معتبره. یعنی چی؟ یعنی مکلف در حین عمل، عمل رو به طور معین و مشخص به نیت وجوب یا مستحب انجام بده. یعنی اگر یه جزءش واجبه، اون رو به نیت واجب انجام بده. اگر یه جزءش مستحبه، یقین بدونه و معین و مشخصه این جزء مستحبه و به نیت مستحب انجام بده. خب پس اون قصد وجهی که در مصلحت عمل دخالت داره، اون قصد وجه چیه؟ تفصیلیه. حالا ما در ما نحن فی ما شک میکنیم که آیا جزء 11 هم جزء نماز هست یا جزء نماز نیست. خب آیا ما میتونیم نسبت به این جزء مشکوک، این جزء 11 هم قصد وجه تفصیلی داشته باشیم؟ میگیم نه خیر، قصد وجه تفصیلی برای ما ممکن نیست. چون اگر واقعا قصد وجه تفصیلی برای ما ممکن بود، دیگه اصلا نسبت به اون جزء 11 هم شک نمی کردیم. درست شد؟ حالا که این قصد وجه تفصیلی برای ما ممکن نیست، پس در نتیجه به اون مصلحت هم ما نمیتونیم برسیم. چرا؟ چون این مصلحت زمانی به دست میومد که قصد وجه تفصیلی میتونستیم انجام بدیم. درست شد؟ حالا که رسیدن به اون مصلحت مقدور ما نیست، پس در نتیجه اون مصلحت کلا چی میشه؟ اون جنبه ارشادیه این اوامر شرعیه کلن کنار گذاشته میشه، از بین میره. درست شد؟ اون جنبه ارشادیش رو دیگه ما میام چیکار میکنیم؟ کنار میگذاریم. بستر نشه، از خیر اون مصلحت چیکار میکنیم؟ ما میگذریم. و وقتی حالا از خیر اون مصلحت گذشتیم چی میشه؟ وقتی مصلحتی نباشد دیگه شک در محصل اون مصلحت و غرض هم پیش نمیاد. پس کلا این جنبه ارشادیت ما چیکار میکنیم؟ از خیرش میگذریم. پس بعد چیکار کنیم؟ فقط برسیم به جنبه مولویت، بعد اون جنبه مولویت رو بیایم امتثال کنیم. یعنی باید چیکار کنیم؟ باید کاری کنیم که از عقاب مولا رهایی پیدا کنیم. خب چجوری ما از عقاب مولا رهایی پیدا کنیم؟ این که اون مقداری از مأمورون به رو که یقین داریم ترکش عقاب آور هست، اون مقدار چیکار کنیم؟ انجام بدیم. که اون مقدار همون چیه؟ اقل هست. یعنی 10 جزء نماز هست. دیگه جزء 11 رو میذاریم کنار. اون 10 جزءی که یقین داریم جزء نماز هست، اونا رو انجام میدیم. با انجام اونا یقین میکنیم که چی؟ از عقاب مولا رهایی پیدا کردیم. اما نسبت به اون اکثر، یعنی اون جزء مشکوک، درست شد؟ وقتی بیانی نسبت به اون نرسیده آزادیم. یعنی میتونیم اون رو انجام بدیم، میتونیم انجام ندیم. وقتی انجام ندیم یعنی چیکار کردیم؟ یعنی براءت جاری کردیم. اینم جواب شیخ انصاری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.